بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ما آخرین جلسه است که در مورد کتاب ده گفتار بحث میکنیم. دو گفتار رو امروز با هم گفتگو میکنیم: هدایت و رهبری نسل جوان و خطابه و منبر. این توضیح رو عرض بکنم که حالا شهید مطهری توی این گفتار آیا دنبال اینه که همه مشکلات نسل جوان رو بگه و در مورد همش راهکار ارائه بکنه؟ نه، یعنی ما واقعا بعد از این بس دنبال این نیستیم که خلاصه کسی این تیکه ای کتاب رو خون دیگه بشه روانشناس کودک و نوجوان و جوان. نه، شهید مطهری یه سرعنوانهایی رو از مباحث مرتبط با این موضوع اینجا گفته. اینا قابل تفصیله و خیلی هاشو میشه به انهای مختلف پرورون، موضوع سخنرانی، کتاب، پایاننامه، رساله و اینها قرار داد. لذا این یه ورودیهی به بحثه. ما بحث اون اینجا آغاز کنیم که چند جور مسئولیت داریم و این مسئولیت ها ناظر به هدایت چطور تفسیر و تعبیر میشن. انواع مسئولیت طبیعتاً دو گانه دیگه: یک، مسئولیت شکل و قالب; دو، مسئولیت چه؟ نتیجه. مسئولیت شکل و قالب و نتیجه فرقش چیه؟ کی میگه فرق این دوتا با هم؟ بفهمید. آفرین. ما توی شکل و قالب اصلا نتیجه نداریم که حالا بگیم مهمه یا نه. ما معمولیم به یه چیزی همون انجام بدیم. گفتن نماز صبح باش، کی؟ این زمان باشه. چه شکلی؟ این شکلی باش. بلند یا آروم؟ بلند باشه. خب این دنبال چه نتیجه‌ایه؟ به ما ارتباطی؟ خب الان بی حال بودم من خوندم، اگه اجازه بدین من 9 صبح 8 رکعت با حال بخونم، لازم نکرد. همین شکل و قالبی که ازت گفتن انجام بدیم. آقا نمیشه روزه مثلا ما صبح تا ظهر بخوریم، از ظهر مثلا به جای 14 ساعت 17 ساعت نخوریم؟ نه. 18 ساعت؟ نه. 19؟ چونه میزنی؟ چرا؟ میگم نه دیگه، همین که گفتم اینو میخوام اینجا تا اینجا. مسئولیت نتیجه؟ نه. ما دنبال چیم؟ یه هدفیم. با چه وسیله‌ای؟ هر وسیله‌ای که شد، به شرط اینکه مشروع باشه و نامشروع نباشه. ببخشید آقا، فلانی این رفتار بد، این اخلاق بدو داره، چی کار کنیم؟ من نمیدونم چی کار کنیم. من ازت یه چیزی میخوام. اون چیه؟ این آدم این اخلاق بدو بذاره کنار. میخوای بهش بگی یه کتاب بهش هدیه بدم، نمونه خوبشو بهش نشون بدم که مثلا متوجه بشه، به کسی که برش محسره بگم بهش بگه شما چرا همش اینجوری میکنی؟ چون این که چه کار میخوایی بکنی به من ربطی؟ من چی رو میخوام؟ من نتیجه رو ازت میخوام. معلومه؟ خب حالا اگر این مسئولیت ناظر به هدایت شد، اون وقت چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ اگر مسئولیت ناظر به هدایت شد، سه مطلب باید مد نظر قرار بگیره. یک، ریشه هدایت چیه؟ ما میخوایم ببینیم مسئولیت ما در هدایت چیست، چه شکلیست، چه اتفاقی باید بیفته. قبلش به این سوال جواب بدیم که آقا ریشه هدایت چیه؟ کی میگه دوست داشتن؟ چرا؟ تموم شد، باریکلا. و همون دلیلی که در امر معروف گفتیم ریشه امر و نهی حب و وداده، اینجا هم همونو میگیم. یعنی هدایت دیگران برای ما وظیفه است. بله، برای کدوممون؟ هممون. آقا ما بلد نیستیم، خب برو یاد بگیر. نه، بلد نیستیم، وظیفه از دوش ما برداشته نمیشه. نه. خب حالا ما برای چی باید همش به فکر هدایت هم دیگه باشیم؟ چون ما موظفیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. ما آقا این آدم رو نمیشناسم، تا حالا هم ندیدمش، لازمه بشناسی. صرف این که او انسانه تو نسبت بهش مسئولیت داری، مسلمان و غیر مسلمان نداره. ما نسبت به همدیگه مسئولیم. حالا اگر مسلمان بودیم این مسئولیت چی میشه؟ بیشتر، سنگینتر، جدیتر. باور بفرمایید اگه حقوق مسلم بر مسلم رو خونده بودید دیوانه شده بودید. مسلم و مسلم، این که یه مسلمون نسبت به مسلمون دیگه چه وظایفی داره، اینا چی هست؟ همین نمیخوام برم جلوتر بگیم خب وظیفه مؤمن بر مؤمن چیه، اصلا نمیخوام وارد این بشیم. یه مسلمون الان ایشون نسبت به ایشون چه وظیفی داره، ایشون نسبت به ایشون چه وظیفی داره، دیوانه میشید. خب چی پس ما بریم شب و روز فقط در حال انجام وظایف دینی باشیم؟ مطمئنی اگه شب و روز دنبالش باشی میتونی محقق کنی؟ من بهت میگم نمیتونی. یعنی اگر وظایف مسلم بر مسلم را میدانستیم شب و روز نوکری بقیه رو میکردیم، شب و روز. نقطه مقابل اون چیزی که تصور منه و اون اینی که من از تمام خلق خدا طلبکارم. برای چی طلبکاری؟ بله ریشه طلبکاری چیه؟ مثلا چه ویژگی در شما هست که فکر میکنی اصلا به طلبکاری؟ خب ما در دانشگاه شهید بهشتی هستیم، خب ما دانشگاه شهید مطهری هستیم، شهید بهشتی بالاتر شهید مطهری، از چه جهتی؟ از جهت پست سیاسی مثلا؟ اصلا مگه اینا قرار بود که بله نه همین لباس زیباست نشان آدمیت؟ نه آقا اینجوری بود، نه همین لباس، نه اینجوریه، نه ویرگول، همین لباس زیباست نشان آدمیت. شما پدرتون که پسر آقای فلانی هستن، ای حاج آقای فلانی، وح 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 وح، خودت چی؟ نه پسر، میدونم غیر از این که پسر آقای فلانی هستی دیگه چی؟ ببخشید شما همین پسر آقای فلانی شو هستی؟ نه پس ما از شما بالاتر سر کاریم کلا، ما فلانیم. حالا بعدش بکنم، ما دین داریم، شما دین دارین؟ نه پس ما از شما بالاتری. صبر کن، برش این دین نداره من دارم. خب نگاه کن دیگه، بالاخره این الان با من که فرق میکنه. آها این قیافه شد، یعنی الان شما دین داری؟ آره. بعد این دین نداره، نتیجه همین، ماهی باید دینداری بکنیم باعث نزول باران و برف و برکات آسمانی بشیم، این بره گناه بکنه همش هی برکات آسمانی نیاد. دینت امیدوارم اصابت بکنه به وسط ستون فقراته، یعنی قشنگ به دو قسمت مساوی تقسیمت کنه با این دینداری احمقانت. آدمای دیندار از همه بدهکارترن، باید اینجوری باشن. پیغمبر میاد مردم میگفت خجالت بکشین، هی من نماز شب بخونم هی شما بت بپرستید. آره مثلا امام سال 50 اومد، خب مردم ایران چطوری نامردا سال 43 ما رو تبعید کردن، نشه از این هره رو کرکر. آره به سر امام مصطفی هم شهید شد، خوب شد. آره از راه اومد شروع کرد عرض ارادت به خانواده شهدا. خب آقا شما خودتم که شهید دادی، به مردم بگی مردم حالا گذشته ها گذشته اما خوب نبود، بیان از این بعد دیگه اونجوری نباشی. مؤمن هیچ وقت از هیچ کی طلبکار که نیست، بماند به همه بدهکار. تو اینجوری هستی؟ آقا ما نمیدونیم، نمیخواد جواب بدی. من اینجوری نیستم، برای همین که مردم هم بالای پایین نگاه میکنم، برای همین که میخوام بگی تذکر بدم تا او رو خاکشیر نکنم ول، یعنی باید له بشه به من با کی طرفه بیدین. آها باش، نوع مسئولیت تو هدایت چیه؟ شکل و قالب یا نتیجه؟ کی گفت شکل و قالب؟ چرا شکل و قالبه؟
بچه‌مون
صحبت کردیم
که
اون
انجام
بدیم،
ما یه
وظیفه‌ای
داریم،
واسه
اون انجام
بدیم. حالا نتیجه واسه
شد
قطعاً خلاف
اینه.
نتیجه است. کسی هست میگه شکل و قالب؟ کاملاً کی گفت بستگی داره؟ یه چیزی یاد گرفتین هر جایی در بستگی داره به حالات مختلف. هیچ بستگی نداره. مسئولیت یعنی هیچ بستگی نداره، کاملاً جداست. نوع مسئولیت در هدایت این نوع جواب دادن. بعضی وقتا هست مثلا یه چیزی میگم تو جمع میگم، یکی میگه بستگی داره آفرین، بعد اون رو شنیدم. حالا یه چیزی یادم به بنده خدا گفتن برو فلانی بگو بابات مرده، اومد بره گفتن آروم بگی ها، رفت اینجوری کرد بابات مرد، بعد رو قش کرد، اومدن گفتن مگه نگفتیم آروم؟ گفت آروم گفتم. اینجوری گفتن، گفتن آروم یعنی سلسله مراتبی با یه مرحله بندی بگو. خب چه جوری بگم؟ یارو هم همونجا نشسته بود این که باباش مرده بود دیگه، آب زد از صورت ششاش رو باز کرد، حالش شاه اومده اینا، نشسته بود و داریم که باباش جون کجای اینا. بعد بهش گفتن مرد حسابی وقتی میگن به یکی بگو کسید مرده، مثلا بیا بگو که فلانی یادت بعد از زورای تابستون با پدر و مادرت میشستی تو حیات کنار این دیوار آجوری چای میخوردید با پنیر سبزی؟ اون میگه آره آره. بعد یادت این دیوار کناری گربه هم شاید رو شاید میشد سیاه بود. آره یادم یه گربه سیاه رو. بعد یه دونه آجر لبه این دیوار بود، شل بود، هی پدرت میگفت نمیدونم فلان این بپرین آجر رو صفر کنیم، میگفتی باشه باشه. این گربه رد شده، پاش خورده بود آجر افتاده، این گوشه سر بود یک کم خش برداشته. بگو ای چی شده فلان، بگه تا بلند شد خب خش برداشته چی شده، بگو آره یکم شکسته و بردن بیمارستان و تو راه بیمارستان کم کم ببرش به سمت سردخونه، اینجوری آروم آروم بگو. گفت ها آروم یعنی این؟ گفت آره. خیلی خوب. یه مدت گذشت، مثلا یه هفته بعد مادر این یارو مرد، همین که باباش مرده بود مادرش مرد. به این گفتم برو خبر بده مادرش مرده، آروم بگیان. گفت دیگه آروم میدونم چجوری. بعد گفت یادت با بدهمده تو عید میشستیم چای میخوردی، یارو دوباره قش کرد. خب چون اون میدونست یادت چای میخوردی آخرش یه مردنه. حالا میگم چجوری؟ پس دیگه داره همون جواب میخوان بدن. توی هدایت وظیفه ما نتیجه است. من چه کار دارم، تو چه کار میکنی؟ آقا این آدم چه کار کنی هدایت میشه؟ یه رفتاری، یه اخلاقی، یه منشی. من از تو میخوام این اخلاقه رو درست کنی. چطوری؟ نمیتونم. گاهی اوقات آدم نگاه میکنه به آدم حسابی ها، وقتی یه اشکال در یه نفر میبینن میرن 2000 کیلومتر اونورتر یه چیزی میگن، بعد نگاه میکنن بیان اصلاح شد میدن نه 1900 من یه چیزی میگن. یعنی انقدر دور میشه که این آدم به صورت مستقیم خطاب قرار نگیر. حتی بعضی جا هم از اون عالم به 2 متری طرف میرسه، انقدر یه رو خنگه میگه تو رو میگم الان ها کی با پشت سر نگاه میکنه، تو خودت تو الان به چرا پشت سر نگاه میکنه. بعضی اصلا بهشون سلام میکنه میگه سلام اینجوری میکنه، میگه ما با خودت هم الان کسی پشت سر دیوار پشت سره. آقا چه کار کنم؟ من نمیگم چه کار کن، یه کاری کن این درسته، یه کاری کن این حرفو نگه، یه کاری کن اینجا بره، یه کاری کن اینجا نره. من نمیدونم، هر جوری خوده. نتیجه رو برای من محقق کن به ای نحو امکان، ولی از راه نامشروع نباش. خب چرا آقا این نتیجه است؟ برای چی شکل غالب نیست؟ کمک بگیریم از قرآن. خدا پیغمبر عزیزمون میگه تو چه کار بکن؟ ادعو الی سبیل ربک، مردم رو به راه خدا چکار کن؟ دعوت کن. با چی؟ یک، بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. این ستا عنایت کنید. اول میگه بالحکمت، خالی میگه، چیزی بهش اضافه نمیکنه. بعد که میاد موعظه میگه موعظه، بعد که میگه جدال کن میگه جدال احسن. اونجا حسنه بود، اینجا چیه؟ احسنه. چون جدال بیشتر در معرض انحرافه، لذا میگه نیکوترین نحوش رو به کار ببند، ولی موعظه رو میگه حسنه باشه. خب این صدا یعنی چی؟ پیغام از سراغ مردم که میری، یه سری از مردم خیلی استدلالی هن. آدم ها رو دیدین دیگه، بعضی ها همش دنباله استدلال و دلیل و تعقل و برهان و یه طبعیه دیگه، این شکلیه. بعضی ها نمیخواد برشون استدلال کنی، تو یه کلمه بگو مثلا آیت الله بهجت اینو گفته، آقای بهجت گفته تمام، اصلا دیگه دلیل یعنی حجیت داره براش. یه دم هستن نه استدلال حالیشون میشه نه اهل موعظن، با اینا چیکار کن؟ جدال کن. خود جدال یعنی چی؟ خود جدال یعنی مباحثه نباشه، خوشبینی. جدال یعنی خصومت، یعنی پیکار، یعنی درگیری. خود ماده جدل وقتی میگه مثلا جدل تل حبل، یعنی ریسمان رو سفت کردم. خب خود ماده جدله اینه. اما وقتی میگیم جدال احسن در مقام دعوت یک نفر، در مقام بحث با یک نفر، جدال احسن یعنی چی؟ کسی میدونه؟ مثل خودش؟ نه،
نه، از بحثای خودش
استفاده، از مقبولات طرف مقابل. باریکلا. نه لزوما مشترک، ممکنه برای شما با شما قبول نشه بشه، ولی میگه اینو قبول دارم. بگه خب اینی که قبوله من که قبول ندارم، ولی اینکه خودت قبول داری هم با اینکه میگه چیه؟ در تعارض. چقدر شماها از این کم استفاده میکنید و چقدر من علاقه مندم وقتی شما با یه نفر بحث میکنید جمعیت ایران به تعداد یک نفر کاهش پیدا کنه. اون کیه؟ شماهایید، نه اون طرف مقابل، اون هیچ، شماها از بس بد بس میکنید، انقدر ورودتون به بس بده بسید که چیز میکن شروع کنی بس کردن. سب کن چی میگه الان؟ فلان چیز اینجوره. میگه نه امام گفته، امام کلی چنده، ولی فقی بازی در آوردی، اینجوری اینجوری اینجوری، امام صادق گفته، امام صادق که امامت قبول داره، بس این روایت پیغمبره که پیغمبر قبول داره، بس قرآن قبول نداره، خدا اینجوری که خدا رو قبول داره. ببین وقتی مقبولات طرف رو نگرفتی، برای که تو بس با تو کم نیره، هر چی میری بالا اونم میره بالاتر، همه چی رو انکار میکنه که حرف تو رو قبول. یه لحظه اولش بایستا ببخشید، من میخوام با شما بس بکنم، میشه بدونم شما چیا رو قبول دارید؟ میخواید بگم خدا؟ خدا رو که اون توحید و اینا، نبوت رو قبول دارید؟ آره. قرآن رو قبول دارید و قبول دارید که از تحریف مسون بوده؟ آره. اهل بیت رو قبول دارید؟ آره. اگه روایتی رو اثبات کردیم اصل و شأن صدورش و اینا، قبول دارید؟ میگه آره. این اصلا گفت قرآن رو قبول دارم، مثل ماهی بده دست من بذارم تو روغن برات مسبخت کنم بدم، بگی قرآن رو قبول دارم؟ من نمیپرسی او هی میره بالاتر، تو هم هی رگ گردنت زدی بالو، هیچ بهش نتیجه نخواهی رسید. و چقدر سر کار میذارن بعضی ها دیگران رو تو بس کردن. مقبولات خودشو بگیر، حکمت موعظه جدا. خب این چه پیغامی به ما میده؟ به پیغمبر میگه چه جوری دعوت کن، نمیگه با یه راه، میگه با راه های آدم های مختلف، طرق مختلف. خب آقا بس هدایت در مورد جوان ها چه شکلیه؟ مثلا حالا در مورد جوان ها شرط خاصی داریم. سه تا نکته رو در مورد جوان ها باید بیشتر دقت کرد. یک، هدایت پذیری جوان ها چیه؟ بیشتره. چرا؟ دل پاکتره. چی؟ منطقی. حالا یک خودتون تعریف کنید، نورانی ترن، منطقی ترن، گل ترن، اینا شاله کی تعریف؟ فطرت خاموش شده، این بزرگتر خاموش شده. نه، یه نفر دست بگید. نه، خب چرا؟ نه چرا؟ هنوز شکل نگرفتن. ای بابا، هنوز شکل نگرفتم. نهالیه که هنوز سفت میشه، کجیشو برطرف کرد، صاف کرد. باور کنید از ته دل میام قدر خودتون رو بدونید. اونایی که هنوز سنتون زیاد، الان یه کسی بیاد مثلا بخواد یه تغییر در من ایجاد کنه، تا او رو تا جزیره موریس گل رضاخان نفرستم ولش، به بنده تذکر دادید؟ آره. شما سوادتون چیه؟ من فوق لیسانس. آره. به شما نگفتن به دکتر میرسید احترام کنید؟ یعنی یه کاری میکنم زبون یارو مثل چوب تو حلقش خوشه. حالا غیر از اینکه چهار تا تیکه عربی و انگلیسی و فرانسه هم بگی که دیگه مثلا اینا رو شنیدی، برو اینا رو داشته باش، برو برای بقیه هم تعریف کن، برو. چرا؟ من همینم که هستم دیگه. اون موقعی که باید آدم میشدم نشدم، شدم این. حالا یکی قرار است آقا فلان اخلاق بده. کدوم اخلاق؟ جوری نگاه میکنم آدم به یه پشه مالاریا اینطوری نگاه نمیکنه که چی به من تذکر داده. واقعا من اینو خیلی گفتم، بازم میگم، ما بچه تر از الان بودیم، مثلا الان یه کاری میکردیم، فرض کنید در مورد یکی حرف میزدیم، مثلا پدر مادر میفهمیدن که غیبت بود، کاش گفتم اینو، بعد میرفتیم ببخشید مثلا من اینو گفتم، منو حلال کنید اینو، کاش ما همون قدیمی موندیم. الان کافی یکی به من بگه غیبت نکو، نگاه هم رو نمیتونم الان تصویر سازی بکنم که با چه خشم همراه با تحقیر به او. شما تعریف غیبت رو میشه بفرمایید به زبان عربی چیه؟ اون نمیدونه. تعریف این، یادداشت کن، کاغذ خودت رو در یادداشت کن، ذکر که خاک به ما یکره که آنها نمیدی؟ برو. چرا؟ دیگه الان من میخوام بگم که کامل تر از من که دیگه الان امام زمان تلاش میکنه کاش منم مثل غلامی بودم. دارم همینو میگم من. شکل که گرفتی حالا بیا بله حالا در یک جایی یک کسی به یه مناسبتی یه دنگی به دنگی خورده عوض شده در 80 سالگی، واقعا استثناست، بپذیرید از من، باور کنید استثناست. همین الان چیزی شدید؟ شدید. نشدید دیگه نمیشه که بشه. من الان تصمیم بگیرم مثلا نسبت به فلان اخلاق، فلان واجب، فلان حرام، فلان نسبت بهش ملتزم شم، 40 سال من عادت کردم همجوری برای خودم سرصدا کنم، حالا یه باری که یاد بگه شما این کارو بکن، برای میکنه جوون شکل نگرفت، تعداد پذیرش خیلی بیشتره. دو، نیازش بیشتره. چرا؟ چرا نیازش بیشتره؟ چون تجربهش کمتره. خیلی پیچیده است اینا. چرا نیازش بیشتره؟ راست میگی، چرا نیازش بیشتره؟ جوری بعضی نگاه میکنن گویی مثلا عبری داریم بحث میکنیم. نیازش بیشتره چون کم تجربه تره دیگه. سه، خطری که او رو تهدید میکنه بیشتره. چرا؟ باز گروه سرود شد. نه نه، حرفای خودم به خودم بفهم. بعدی پا آخر. نه، یکیش کنجکاوتره، بیشتر تحت تأثیری برمیگرده بالا، نه با جوان شد تأثیر میپذیر. نگاه کنید جوان قدرتش بیشتر، قدرت بیشتر یعنی خطر بیشتر، سرعتش به قولشون ریسکش بیشتره، سرعتی بیشتر خطره بیشتر، آرمان خواهه، آرمان خواهی بیشتر خطره، اینا همه فرصته ولی میتونه خطر بشه. خیلی سریع حرکت میکنه، لذا اگه مسیر رو غلط بره تا بیاد بفهمه 1000 کیلومتر رفته. اینا باعث میشه بحث هدایت در مورد جوان ها چی بشه؟ جدیتر و مهمتر و حساستر. خب حالا ما میخواییم ببینیم برای شناخت و ارائه راهکار در مورد جوان ها باید به چی دقت کنیم، چی ها باید مد نظر قرار بگیریم. یک، در نظر گرفتن تفاوت روش‌های رهبری در زمان‌های مختلف و برای افراد مختلف. ما ممکنه در یه زمان برای یه آدم یه روش هدایتی رو در پیش بگیریم کاملا هم چی؟ جواب بده. همون روش رو در زمانی دیگر برای فردی دیگر به کار بگیریم نتیجه عکس بده. یه مثال قبلا زدم یادتونه؟ آفرین. گفتم حالا چیکار کنیم اونا؟
اونا الان مثلا بیم برای مجمع کتابی جوون رو تحصیل کردنشستن.
فرض کنید پیامبر عزیز ما رفتن تو پیرزن نشسته بود داشت با نخ، با این چرخ نخریسی کار میکرد. گفتن تو خدا رو شناختی؟ گفت آره شناختم، به این که الان من این چرخ دستی رو رها بکنم دیگه نمیچرخه. حضرت چی فرمودن؟ علیکم به دین العجوز، به شما باید به دین همین پیرزن. ببین چقدر دقیق و درست میگه. حالا شما رو دعوت کردن به عنوان مثلا چهره ماندگار فلسفه دین در جمهوری اسلامی ایران، بری در مثلا فرانکفورت یا کلن آلمان، حالا اونجا مثلا خیلی کار ما آلمانی رو بحث فلسفه دین و فلسفه علم و اینا کار کرده زیاد دارن، از همه دنیا هم جمع کردن همه آدمای درجه یک که حرف بزن صاحب نظریه در حوزه فلسفه دین، قرار تو برشون سخنرانی کنی. همه نشستن، وارد میشی یه چرخ دستی به خودت میذاری رو میز، اینو میچرخونی بعد ول میکنی، میگی چی فهمیدین؟ حالا ممکنه در نگاه اول اونها احساس کنن تو میخوای یه حرف خیلی فنی بزنی، بعد میگن چی؟ ببینید معنا اینو ول کردن، بگی نچرخید خدا اینه. فهمیدین؟ خب احتمالاً شما را اخذ نموده و به بیرون از سالن هدایت میکنن و به بیرون از آلمان احتمالاً. آقا پیغمبر اینو گفته، برای کجا؟ برای کی؟ در چه زمانی؟ امان 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 از موقعیت نشناسی. روایت اینه، امام صادق علیه السلام میفرمان العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. العالم به زمانه، کسی که زمان خودشو میشناسه، اقتضاعات میشناسه. لا تهجمو، هجمه نمی کنه بر او علیه لوابس. لوابس یعنی چیزایی که امر رو مشتبه میکنن. آدم زمانشناس، آدم موقعیت شناس رو دست نمیخوره. آها برای این گروه چجوری حرف بزنیم؟ دیگه میگه جوونن دیگه، جوون جوونه دیگه، جوون جوونه. چه حرف مزخرفی که جوون جوونه؟ بعضی وقتا حالا اون جوونی ها که حالا حوصله داشتیم وقت میرفتم سخنرانی زنگ میزدن برای یه جایی، حالا میخواستم بپذیرم، میگفتم عذر میخوام مخاطبین چه قشری هستن؟ گفت جوون. میگفتم چه رده سنی؟ گفت خب مثلا از 20-25 سال تا 35-40 این. گفتم کمتر بیشتر؟ گفت نه دیگه 20 تا 40. بسیار خوب، سطح تحصیلات عمدتا آقان یا خانومن، بعد رشته هاشون مثلا دانشگاهی هم بیشتر. گفت خب ببخشید ما اینا رو که دیگه اینا لازم بودن. بله آقا لازمه. خب نتیجه چی میشه؟ من نمیشناسم، میام یه حرف رو شروع میکنم، 40% جمعیت کلن از حرف من هیچی، 60% دیگه هم که میفهمن، 40% حرف من یک ذره به دردشون نمیخوره. این میشه سخنرانی بی‌ضابطه، بی‌قاعده، خسته کننده. اما اگر من دونستم برای کی، با چه نوع نگاهی، با چه اطلاعاتی، با چه پیشینه میخوام صحبت بکنم، یه چیزی آماده میکنم که 90% جمعیت چشم از مطلب بر ندارن. من کرارن شده اون ابتدا خصوصا که جای اطلاعات دقیق نمیگرفتم یا نمیدادن، وارد شدم آماده کردم مثلا این بحث رو بگم، یه نگاهی به جمعیت کردم، 70% بحثم گشتم کنار، به 30% باقی مونده، یه 30-40% دیگه اضافه کردم، اونو گفتم فراوان ها. دیدم این حرفی که من آماده کردم بر اساس اطلاعات دقیقی نبوده، اینجا به در نمیخوره، یا حتی خطرناکه من بگم اینا رو. بعد حالا من گفتن بیا برای بچه های مثلا دبستان صحبت کن، رفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی خیر خلقه و اشرف بریته السید الامجد و الرسول. بچه همونی کنم کنم چی میگه؟ چی میگه؟ یعنی گریهشون گیره، میترسن بدبخته بریه، میخوای تو دبستان صحبت کنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه ها که دست اندامین نشیدن بلندتر ببخشین، آقا ما با این لباس و محاسن و اینا، با این لباس و محاسن یه مدرسه نرو، یا اگه میری چون سر کار تو با کودک رزاد هم زبان کودکی باید، نه قاعدش اینه. رفتیم تو جمع خانوما یه اقتضایی، آقایون یه اقتضایی، دانشجوها یه اقتضایی، دانش آموزا. بعد جالب اینجور دیگه سخنرانی کردن که کاری نداره، که سخنرانی کردن کاری نداره. باور بفرمایید، حالا من خیلی مسئول نیستم در وزارت کار و رفاه اجتماعی و این چیزا، اما فکر میکنم اگه بخوان سختی مشاغل تعیین بکنن، سخنرانی اول با چند تا فاصله میشه معدن، کار در معدن. سخنرانی ها، نه سخنرانی، سخنرانی کسی بخواد بکنه کم اهمیتش میکنه. آقا میخوای الان حرف بزنی اینا چه یک مثال غلطتون ممکنه این فرد رو الی الابد منحرف کنه، یه مثال غلط، یه حرف اشتباه. بعضی وقتا من چیزایی میگم خودم خندم میگیره، دارم سخنرانی میکنم یه بحثی میگم که تو شبهه هست، تندی جوابشو میگم، چون میترسم نفر رو مثلا بلندش بره بیرون آب بخوره برگرده شبهه رو شنیده جوابشو نشنبه. خب الحمدلله مطالعه و تحقیق و سوالم که در وجود ما اصولا ارور هیچی، نه من یه چیزایی رو میگم برن مطالعه کنن. کی بره مطالعه کنه؟ این عزیزانی که سخنرانی گوش میکنن، این عزیزان یا همون مریضان نمیدونن فرق کتاب با کلنگ چیه، اینا مطالعه نمیکنن. شوپر گفتی جواب شو بگو، بلا شوپر میشنه، بعد همین میشه مایه انحراف فکر و ذهن و روحش. حالا میره میپرسه از کی بپرسه؟ چون بقیه خانواده‌اش شنگوله میسه خودشان دیگه. من حرفی زنم چیز میگم میترسم کسی میخواد، حواسم به جمعه که تا کسی بیرون نرفته جواب مسئله که گفتم خودم بگم. طرف یه چیزی میگه بعد هزار سوال ایجاد میکنه، سوالایی که جوابش داده نشه رو ممکنه از این مطلب انحرافش زمینه سازی بشه، نه هدایتش و کار را اندازیش. دو، لزوم شناخت جوانان. آقا پس ما فهمیدیم که روش‌ها خیلی، بله روش‌ها خیلی پیچیدن، خیلی موردیان، خیلی نسخه. شما میتونی بری تو مطب بگی خیلی خوب اینا بیماران، آره منشی این نسخه نوشتم 10 تا کپی بده بهشون، آقای دکتر آقای خل این پاش درد میکنه، این دستش، این دماغش، این دهنش، این دندونش، این چشمش، مگه میشه این نسخه بگیری کپی بدی دست همه؟ مهم نیست. سخنرانی این شکلیه دیگه. لذا اگر جمعیت یک دست نباشن، مثل اینه که شما یه نسخه نوشتی برای 50 تا بیمار کپی کردی، خیلی سخت کارا. خدای الان از این جمعیت من چی رو مشترک بگیرم، چیز بگم همه استفاده کنن، یا چجوری سخنرانی بکنم که جاهای مختلف صحبت من افراد مختلف رو پوشش بده و جذب کنه، همه یه چیزی گیرشون بیاد. این کار راحتی واقعا؟ انشالله که اهل گویندگی هستید، اگه نیستید بشید تا بعد بفهمید من چی میگم. بعضی وقتا آدم میره مثلا یه جمله میگی، به یه نفر نگاه میکنی، احساس میکنی وای این یه نفر نفهمیده تو چی گفتی، رضا داره به هم میریزه. وسط صحبت که داری صحبت میکنی همزمان باید فکر بکنی چی بگم اینی که چپ کرد راست شه. دارم صحبت میکنم به این گروه نگاه میکنم، حواسم اون یه نفر که چپ کردم از که اون باید راست شه. ببخشید آقا، بفرمایید که پس یک روانشناسی و یک رصد تمام بله همه اینا با هم دیگه است. اگه بخواد سخنرانی، من خودم اینو بلد نیستم، اما اون آدمایی که این کارن اینجوری حرف میزنن که مؤثر واقع میشه. اینو فهمیدیم، حالا باید جوونا رو بشناسیم. خب کار نداری، جوونا میشیم. اسمت چی خانم؟ شنگول منگولیان. آها، شناخت، یعنی شناسنامه شروع نویسی کنیم. شناخت جوانان طبعا میتونه غلط باشه، میتونه درست. شناخت غلط چه شناختیه؟ شناخت تکبودی، اخست شیئا و غابت عنک اشیاء، یا قسمت رو میگیره بقیه رو ول میکنه. آقا چجوری شناخت غلط و تکبودی به وجود میاد؟ میریم سراغ نسل قدیم. آقا آج خانم، جوان امروز چجورن؟ خدا لعنتشون کنه. کیو میگی داش خانم؟ همین جوانای برپریده رو چگاه کردن مگه؟ اینا یک سری مغرور آدم های نپخته و خام، اهل هوا و هوس و شهوت و اینا. الهی خدا نسل این جوانای جدید رو برداره، همه رو ببره جهنم اونجا بسوزن اینا. حاج خانم، یعنی کل نسل جوان؟ آره من هم هستم. حالا شما یک نفر دیگه نه، بقیهشون. ولی موقعی جای درس میدادیم ارث بود، هی میگفتم آره مثلا من میمیرم دو تا چیز وارث دارم، من میمیرم دو تا فر. هر من میگفتم نفر ردیف اول میگفت دور از جون، من میمیرم دو تا فر، دور از جون، هی تکرار میکرد دور از جون. اونه خیلی نگران بود که من نمیرم. بعد یه وقتی دیگه بودیم میگفتم مثلا فرض کنید مثلا بس سرقت بود، گفتم آره مثلا فرض کنید من دو... گفت دزدی میکنید، گفتم دور از جون دیگه، حالا خود حالا ما یه توازی میفهمیم شما دیگه میدین سراغش. اینجوری میگه، یه وقتی کلاس داشتیم بس بود در ارتباط با مثلا حقوق مرد و زن، داشتم میگفتم یه خانه میگفت استاد این مردا آدمن، این مردا سر تا یه کرباسن، بعد سه چهار نفر میزدن نگو این همجوری، این مردا فلانن بهمان بچو چی میگی استاد؟ گفت غیر از شما، بقیه شونو میگم. هر چی دلش میخواست گفت، واقعاشو غیر از شما چسبیدمش پشت گفتید خواهر من. اینجوری میکنه جوونا که بابا این بیدین هم اصلا جوری نماز نمیخونن اینا، بابا همه شون اینجوری نیستن. حالا اونم که نماز نمیخونن میشه در موشون گفتگو کرد. قیافه ها رو دیدین؟ خاک بسترم، خاک بسترم، زمان ما اینجوری نبود. خب خاک بسترم که یه چیزی شد که اینجوری شد، اونا چی بود؟ نسل قدیم تک بعدی میزنن، رنده میکنن جوونا رو. بسیار خوب، روی دوم سکه. خب جوان عزیز، نظر شما در مورد خودت چی؟ خواهش میکنم، نه بعد از خواهش، یعنی خواهش الان تموم کن. حقیقتش اینه که سراسر هوش، آرمان خواهی، علم جویی، و شما یه نوشابه هم اگه روش بره که اینا ببره بره پایین بخورین خوبه، چون الان گفتی هوش تو حلقه دلن گیر نکنه، ببره بره. سراسر هوش، سراسر آرمان خواهی، سر بار دنبال کاری با خدا پدرت میامرسی. اینا غلط آقا. آره درستش چیه؟ درست اینه، جوون 70-75% نقطه قوته، 25-30% منفیه. قوتش به چیه؟ به توان جسمی و روحیش، خلاقیت ذهنش، تغییرپذیری، قدرت، سرعت. ضعفش به چیه؟ به کم تجربگی، به احساسی بودن، به تصمیمای شتاب زده. جوون یعنی فرصت و تهدید، یعنی قوت و ضعف. هنر داری جوون تو، یه کاری کن که ضعفاش از بین بره، قوتاش هی تشدید بشه و جای ضعفش رو بگیره. شما یه باری باید جوان 25 ساله مواجه میشین، مثل یه آدم 60 ساله چی؟ پخته عمل میکنه. فکر جوان، ذهن جوان، اما تجربه فوق العاده. آدمایی رو دیدی که از سن خودشون خیلی بزرگترن؟ اینا مال چیه؟ مال اینه که اون نقاط ضعفشون به عنوان جوانی زود توسط دیگران چی شده؟ برطرف شده، شناخته شده. نقاط قوتشون هم هی تشدید و تقویت شده. این آدم نگاه میکنی 97%، 98% قوت. یه ضعف باید خیلی موردی در یه مواقعی داره. شناخت واقعی از جوان یعنی این دوتا زل با هم. خب ما میخوام جوانا رو درست بشناسیم. به سه نکته توجه کنید. یک، رسیدن به آگاهی های جدید در مورد خود و دنیا. ما با جوانی طرفیم که جوانیش با جوانی ما فرق میکنه ها. یعنی این که این آدم الان یه اقتضاعاتی داره، ما اون اقتضاعاتو نداشتیم، اصلا زمان ما این مطرح نبود. پساره فلان فلان شده اومده یک دونه از این فیلم های چیه؟ HIV نه آجا، VHS از همونا گرفته کردی تو دستگاه. یک زنی در تلویزیون مشاهده شد، نه روسری نداشت، فقط روسری نداشت، همین دیگه، روسری نداشت که دیگه کافیه دیگه. چکار کردیم شما؟ پرتش کردم تو اتاقش، درم روش بستن دیگه نهد از این HIV تو دستگاه کنه. VHS ها دیگه همونا دیگه نه. خب این الان تو اتاق نشسته داره با تبلت میبینه. کی تب کرده؟ نه تبله، یعنی از این چیز میزنن. اون VHS نه آجا، CD اون گردا میشه، اون نمیزنن. تبلت چندش میگیرن؟ بی تربیت آجا، با گوشیش الان مشغوله. کدوم گوشی؟ نه گوش نه، این گوشی موبایل اونا. تو اونا هم از اون زن هستن؟ از اون زن بدتر هم هستن، هستن اونجا. تصویر نداره، میگه در اتاقش بزنم. خب خوبه دیگه، نشسته تنها، کسی هم مزاحمش نیست. نه دیگه، یعنی گفتم که کسی نتونه بیاد هیچ دختر رو نره ببینه. نه اینکه الان اومد و بیرون با فقط اون همشیره همسایه صحبت میکردن، الان تو اون دستگاه میتونه با همشیرهای متعدد همسایه و غیر همسایه کلا با همه صحبت کنه. چجوری صحبت کنه؟ اونا که نیستن تو اتاق. تو ویدیو این تصویر کلمه اینا، مثلا حواسمون به این هست که اینترنت چه فرصت وحشتناکیه برای بچه های ما و چه تهدید وحشتناکی میتونه باشه، اینا رو ندونیم. بگیم خب نسل جوان بدون فضای مجازی برای چی آقا اینقدر اصرار دارن به فضای مجازی؟ ها؟ بچه میگن اگه خود من در این جایگاه نبودم قطعا میرفتم سراغ فضای مجازی. آقا اصلا پس تایید میکنید گوشی هم رو در بیاریم؟ آقا نفرمودن جهت ولگردی میرفتم تو فضای مجازی مثل خیلی از شماها، میرفتم اونجا مؤثر واقع بشم، از این فرصت عجیب و غریب غیر قابل تکرار استفاده بکنم، برم تو خونه و تو اتاق شخصی افرادی که هزار سال بعدم باشون گفتگوی چهره به چهره نمیتوانم داشته باشم. اینجوری استفاده میکردم. دو، آقا سطح فکر این نسل بالا رفته، نتیجه شک، تردید و سوال چی میشه؟ انسان هرچی بیشتر بدونه بیشتر براش سوال به وجود میاد. شما فرض فرمایید من بهتون میگم الان شما در مورد قاعده من له الغرم فعلیه الغرم چه اطلاعاتی دارین؟ ببخشید چی؟ قاعده من له الغرم فعلیه الغرم نمیدونی الان؟ خارجیه؟ آره، معنیش اینه که هر کی که نفع بهش میرسه ضرر هم از آن اوست. خب نفعشو بردی، ضررش هم باید ببری. من شو کنم قاعده رو توضیح دادن که بله، مثلا من میگم این گوسفند ما داریم میریم مسافرت، این دو هفته پیش شما باشه، یا مثلا این گاو ما، شما میگی باشه، دو هفته علوفه میدی، خب شیرش هم دوشیدی ماله خودت دیگه، دو هفته علوفه دادی نگه داشتی، شیرش هم استفاده کن. شما قبلا اینو نمیدونید. من الان قاعده رو گفتم، الان ممکن تو ذهن بعضی از شما این سوال به وجود بیاد. خب ببخشید میتونه مثلا بگه علوفه‌شو بده ولی شیرشو برام نگهدار، استفاده نکن. بعد حالا این دست این طرفه اگه مثلا سیل بیاد ببره یا این گاوه مرضی بگیره بمیره، این طرف چه کار باید بکنه؟ حالا اگه رو شیرش استفاده نکرد برد فروخ، پولی که فروخته این شیرها را 10 برابر علوفه شد که به گاوه داده. اون و این سوالات تا قبل از اینکه شما این قاعده رو بدونید براتون وجود نداشت. وقتی انسان یه چیزی رو دانست نسبت بهش میشه سوالمند میشه. این نسل زیاد میدونه، چون زیاد میدونه زیادم سوال داره. خب حالا اومده از ما داره سوال میپرسه، این فرصت یا تهدید؟ این فرصت. کی میگه هر دو؟ این که اومده از من سوال میپرسه تهدیده؟ نه دیگه، به فرض که ما میتونیم جواب بدیم، این یه فرصت فوق العاده مغتنمه. یک، میخواد بدونه. دو، اومده از ما داره سوال میکنه، یعنی اومده از اون کسی بپرسه که با قرض و مرض بهش جواب نده، نخواد ذهن اون رو خراب کنه. تهدیده. کی؟ وقتی زمینه برای سوال نباشه، یا سوال از افرادی پرسیده بشه که صلاحیت. قرآن به ما میگه فسالو، اما از کی؟ اهل ذکر ان کنتم لا. نمیدونی از اهل ذکر، از هر کسی سوال تو که آدمه مثلا قرضداری بهش میگه فلان چیز، یه چیزی میگه ذهن ما رو خراب میکنه، بعد تا مدت ها درگیریم باش. از هر کسی نباید سوال کرد. سه، داشتن آرمان بالا و نیاز به مکتب ارضا کننده. جوونا اهدافشون چیه؟ بلند و بالا. و یه پاسخ، یه مکتب، یه مجموعه داده هایی میخوان که اونا رو چی بکنه؟ ارضا بکنه. من دنبال اینم یه کاری انجام بدم. یه جا نه، شما فعلا کاری انجام نده، همین که هست خوبه. آقا من میخوام بترکونم. نه دیگه، شما اگه لازم کنید نترکونید، قبول نمیکنه. اول انقلاب رو نگاه کنید، انقلاب کردیم، گفتین مستضعفین، پابرهنه ها، بدبخت بیچاره. حالا انقلاب شده، همه جوونا منتظرن، انقلاب کردن برای پابرهنه ها، ببینن چی میشه. این وسط یه گروه را میفته از همین حس سوء استفاده میکنه به نام مجاهدین خلق. میان میگه انقلاب برای مستضعفین بود، چه کار شده برای مستضعفین؟ ما باید کاری انجام بدیم. بهترین و دغدغه منترین بچهای ما رو جذب میکنن، آدمایی که خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی میفرمودن یه جوانی بود تو زندان با ما، اینو انقدر شکنجه کردن چی نگو، ما قبطی میخوردیم به حال این، چقدر این آدم عجیبیه، به قصد مرگ تا حد مرگ میزدن، لام تا کام حرف نمیزد. بعد که از زندان اومدیم بیرون و انقلاب پیروز شد اینا، سوال کردم اون جوان کجاست، ماشاءالله اینقدر خوددار بود و فلان، گفتن جز منافقین شد. اصلا شما میفهمید تعجب آدم اصلا اسمی یعنی کسی که اینقدر خودش شکنجه شده میگه من واقعا رو جوانو میدم، میگم خدایی چقدر این مقاومه. مکتب بالا و نیاز به مکتب ارضا کننده ریشه گرایش های انحرافی میشه. اگر شما این نیاز رو جواب ندی، اگر در پاسخ او که میخواد زمین و زمان رو به هم بریزه و همه چی رو درست بکنه یه چیزی جلوش نذاری، اون برای خودش هیچ جایی چی میکنه؟ جور میکنه. شما راه آب رو ببندید، راه میفته یه جای دیگه میره. همه راه رو ببندید، همون مانعی که گذاشتید آروم آروم سوراخ میکنه، ازش صبرشم زیاد. من جوون میگم من یه سری سوال دارم. چقدر سوال داری؟ جوون اون پسر فلانی هم جوونه، سوال دارم سوال دارم. سوالاتو همجور تو ذهنت داشته باش. ببین یا جواب بده یا میرم جوابشو پیدا میکنم. بعد اگه پیدا کردم یه سری چرت و پرت به من گفتن بر اساسش عمل کردم، بهت بر نخوره بگی این کاری که کردی فلان، اون کاری که کردی بهمانه. این مقدمه شناخت جوونا. اگه کسی میخواد سراغ جوونا بره، اینا رو نفهمه، این آگاهی‌ها رو نداشته باشه، سطح فکر اونا و سوالاشون رو ندونه، آرمان خواهیشون رو متوجه نشه و پاسخ براش نداشته باشه. این مال وقتی که سوال رو به صورت مکتوب نوشتن و من توضیح میدم نه مخصوص اونا نیست. حالا ننوشتم دیگه گفتم الان. فقط مال یک کسی نیست که مسن باشه. فرض کنید شما الان میخواد برید سراغ یه سری جوون که مثلا 5 سال 6 سال 10 سال از شما کوچیک‌ترن. آره. میخواد برید، اقتضا داره. نزدیکیم به جهت سنی، حتی کوچیک‌ترین. یه داداش دارین دو سال از شما بزرگتره، تو این محدوده سنیه دیگه، شما میخواید برید سراغش، اینا رو حواستون باشه. نه من از این کوچیکترم. خب باشه کوچیکتر، میخوای کاری انجام بدی که اون کار رد به کوچیکتر بزرگتری؟ نه، شما که کوچیکترید باعث نمیشه که بگین من از تو کوچیکترم دیگه، باید از تو مکاتب ارضا کننده بیشتری رو بخوام دیگه، تو از من اون شما کاری نداره، او یه نیازی داره. حالا اینکه نیاز در شما هست یا نیست تغییری تو صورت مسئله او ایجاد نمیکنه. شناخت مشکل. آقا مشکل چیه؟